أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته، واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. إن شاء الله این محفل مورد رضایت و عنایت و توجهات ویژه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف واقع بشود. هدیه به حضرت، وجودمون رو نورانی کنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. ارتباط ما با اشیاء اطرافمون از طریق صفات و ظهورات اونها هست. معرفت و ادراک ما از اشیاء و حقایق و پدیده‌های پیرامون ما ادراکی بر اساس ظهورات و صفات اونها هست. بنده اگر شناختی از شما دارم، اون مقدار که برای من حرف زدید، اون مقدار که رفتار شما رو دیدم، اون مقداری که با شما مرتبط بودم و از شما به لحاظ گفتار یا رفتار، اعمال، افعال، ظاهر جسمانی شما آشکاری برای من رخ داد، به اون مقدار من از شما مطلع شدم، آشکار شدم. نه فقط انسان با انسان چنین رابطه ای دارد، با اشیاء هم همین هست. ما اگر یک سیب نسبت به یک سیب مثلا معرفتی داریم، چه مقدار معرفت داریم؟ به مقداری که از فضائل و کمالاتش برای ما آشکار شده. مثلا سیب برای کبد خوب هست. چرا؟ چون خوردیم، استفاده کردیم، نتیجهش رو دیدیم. تب را پایین می آورد. چطور این معرفت رو پیدا کردیم؟ چون استفاده کردیم، آب سیب خوردیم، با عسل خوردیم مثلا. چنین شده، چنان شده. مقداری که از سیب برای ما آشکار شده از صفاتش. ما حقیقت سیب رو نمیتونیم تعریف کنیم، بگیم حقیقت سیب یعنی پایین آوردن تب، این مساوی با حقیقت اون نیست. همونطوری که گفتم در انسان ها هم همینه، وقتی میخوایم فردی رو تعریف بکنیم به حقیقت او، حقیقت فلان فرد چیز خوش اخلاقی، نه خوش اخلاقی نیست، جود هم هست مثلا، حقیقتش ممکنه درش بد اخلاقی هم باشه، ممکنه غضب هم باشه، ممکنه بدخلقی هم باشه، اون تا هر وقت با من برخورد کرده خوش اخلاق بود. هر وقت با من برخورد کرد خوش اخلاق بود. من نمیتونم اون مقداری که از او برای من آشکار شد بذارم به پای احاطه به حقیقت وجود او. نه. احاطه به حقیقت وجود افراد و اشیاء حتی برای ما ممکن نیست. یعنی موجوداتی که در عرض ما هستن، ما محیط به اونها نیستیم، مؤثر اونها نیستیم. حالا توضیحات دقیقی داره که وارد نمیشم که خسته کننده نشه. موجوداتی که بالاتر از ما هستن یا هم عرض ما هستن، ما نمیتونیم به اینها احاطه پیدا کنیم. ادراک ما از اونها ادراک احاطی نیست. چه نوع ادراکی هست؟ ادراک ظهوریه، به مقداری که برای ما آشکار شدن. برای اهل بیت علیهم السلام بالاتر از همه برای خداوند همینه. ما از خداوند ادراکی نداریم، ما پایین تر از خدا هستیم. ادراک ما از خداوند آیات خداست، صفات خداست، الا به ما وصف بهی نفسه. در روایات داره ما خدا رو توصیف نمی کنیم، خدا رو نمی شناسیم مگر به اندازه ای که خودش را برای ما توصیف کرده. الان بنده از علم خداوند، از جود خداوند یک ادراکی دارم، شما یک ادراکی دارید. چرا؟ مثلا ادراک من کمتره چون من قابلیت نداشتم، خداوند مثال میزنم، از جودش برای من کم نشون داده. شما قابلیت بیشتر داشتید، خداوند از جودش برای شما بیشتر نشون داده. خب شما ادراکتون، معرفتتون به صفت جوادیت خدا بیشتر میشه، چون بیشتر میشه توکلتون هم بیشتر میشه. برای من بنده کمتر آشکار شده جود خدا، معرفت من به جود خدا کم هست، توکل من هم کم میشه. از خداوند تبارک و تعالی برای فردی غیاث المستغیثینی بارها آشکار شده، مثلا در اون لحظه های بزنگاه طوری مشکل حل شده، طوری مطلب براش واضح شده، یقین کرده به این مطلب که خداوند قادر بر هر کاری در هر شرایطی هست. برای بنده این مثلا آشکار نشده، قابلیتی نداشتم، خدا نشون نداده یا نشون داده من پس زدم، توجه نکردم به این آیت خدا، به این ظهور خدا توجه نکردم. چون توجه نکردم علم من کم هست، علم من ناقص هست. منم میگم خدا قیاس المستقیسینه، اما اون دریافتی که شما دارید من ندارم، اون ادراکی که شما دارید من ندارم. خب حالا چون خداوند قیاس المستقیسین حالا برای شما تجلی کرد، جلوه کرد به این صفت و شما شناختید به این که خداوند مثلا گره گشاست، حلال مشکلات است، قادر بر کل شیء است، چون خداوند آشکار شد میتونید تمام خدا رو احاطه کنید، ادراک کنید خدا رو به ادراک احاطی. چون خداوند علمش رو به من نشون داد، من میتونم محیط به خدا بشم، بگم من ذات خدا رو شناختم، کنه ذات رو دریافتم. میشه؟ نه. همون مقداری که آشکار شده شناختیم. من هم اقرار دارم، باور دارم خدا عالم است. امیرالمومنین علیه السلام هم اقرار دارد و باور دارد که خدا عالم است. اقرارها یکی است، باورها یکیه بین ما و امیرالمومنین. همه مسلمان ها معتقدن ان الله علی کل شیء قدیر، این اعتقادی همه داریم، امیرالمومنین هم دارن، پیغمبر اکرم هم دارن. آیا این معرفت ما به قدرت خدا یکی است؟ نه، یکی نیست. چرا؟ اعتقادن یکیه، همه میگیم خدا بر کل شیء قادره، اما وقتی وارد این جمله میشیم، شیء را تحلیل کنیم، باز کنیم، شیء چیست که خداوند بر کل شیء قادر است؟ قدرت چیست؟ و بعد اینکه ببینیم این مطلب را، یعنی خداوند نشان بدهد به ما که من بر همه چیز قادرم، یعنی چه؟ نمیشه فهمید چنین چیزی رو. برای ما مساوی نیست با امیرالمومنین. برای ما درک ما از اینکه خداوند قادر بر کل شیء است اصلا با درک پیغمبر اکرم مساوی نیست. چرا؟ چون پیغمبر اکرم یک نحوه احاطه به جمیع عوالم دارن. به تعبیر قرآن کریم نسبت به عالمین سراج منیرن. به تعبیر قرآن نسبت به عالمین، عالمها، عوالم، پیغمبر سراج منیرن. ما چی هستیم؟ ما یه قطره از اون شعاع اون سراج منیریم، یه ذره ایم. پیغمبر از اون اعلا الیین، از اون قله عالم هستی، بام عالم امکان، وقتی نگاه میکند به عوالم هستی و دریافتی که دارد، اون میفرماد خدا قادر بر کل شیء است. غیر از این که من بگم خدا قادر بر کل شیء است، الفاظ یکیه، اما تلقی و دریافت و ادراک و معرفت به این الفاظ متفاوته. چرا متفاوته؟ به خاطر اون مقدار تجلی و ظهوری که خدا کرده، برای اون فرد به مقداری نشان داده، برای من به مقداری نشان داده. بارها مثال زدیم، گفتیم مثل این که میدانیم بند بازی میشود کرد، روی بند میشود راه رفت، روی تناب میشود راه رفت. علم داریم، همه ما میگیم روی بند میتوان راه رفت. میتونیم خودمون بریم؟ نه. دریافت داریم، معرفت داریم از این مطلب، به طوری که کامل ریز کاری های این کار رو درک کنیم؟ نه. چرا؟ چون اصلا وارد عملش نشدیم، وارد گودش نشدیم. اما اون کسی که بارها داره این کار رو انجام میده و عبور میکنه از روی تناب های ساختمان های بلند، ارتفاع های بلند، او هم میگه میتوان از روش رد شد، از روی تناب. خب اون دریافت بیشتری داره. چرا؟ چون این مطلب برای او آشکار شده، واضح شده، رو شده، خودنمایی کرده. پس دریافت ما از خداوند تبارک و تعالی دریافت آیه‌ای، ظهوری، صفتی است. از پیغمبر اکرم هم همینطوره. دریافت ما از پیغمبر، حالا قبل اینکه وارد پیغمبر اکرم بشیم نتیجه این بحث رو بگم، بعد که در مراحل بعدم چون این نتیجه میاد. پس وقتی ادراک ما، معرفت ما از خداوند تبارک و تعالی معرفت ظهوری هست، معرفت به تجلی هست، معرفت به آنچه که خدا توصیف کرده، آنچه که خدا ارائه کرده، به ما اراهم من نفسه، وقتی اینطور شد ما برای اینکه به غلو و تقصیر، یعنی به افراد و تفرید دوچار نشیم، باید همیشه دو مقام رو در مورد خدا داشته باشیم. یکی اینکه خدا رو تنزیه کنیم از آنچه یافتیم، همیشه بدانیم خدا بالاتر از اونی که ما یافتیم. چون اگر تنزیه نکنیم یعنی ما احاطه پیدا کردیم، یعنی همه او را فهمیدم. از چی تنزیهش کنم؟ همش رو فهمیدم دیگه. اما اگر بدانم که نفهمیدم، هنوز بالاتر از این هست، پس باید آنچه که از او برای من آشکار شده را معتقد باشم، در این حال بگم او هنوز بالاتره، او هنوز از این مقداری که من فهمیدم بالاتره، منزهه، مقدس است. پس این دو مقام پیش میاد همیشه، همیشه در برابر خدا ما این داریم. از بدیهیات ها، حالا ما 5 دقیقه 10 دقیقه توضیحش دادیم، ولی بدیهی همه شما دارید اینو، همه داریم. همیشه میگیم خداوند جواد است، کریم است، رؤوف است، رحیم است، رحمان است، ها؟ در این حال میگیم خدا بالاتر از اون چیزی که ما میفهمیم، خدا منزه از اون چیزی که ما میفهمیم. هر دوی اینم باید داشته باشیم، هر دوشو باید داشته باشیم. ما نمیتونیم کلا خدا رو تنزیه کنیم. کلا خدا رو تنزیه کنیم، پس به کی میگیم ایاک نعبد؟ به چه کسی میگیم ایاک نستعین؟ به چه کسی میگیم تو را میپرستیم، از تو استعانت میجوییم، قربتن الله؟ اگر تنزیه مطلق مساوی با تعطیل می شود. تنزیه مطلق، مطلق یعنی اصلا بودنش هم نمیدونم، هست یا نیست، پس کیو می پرسته؟ حتی تنزیه مطلق از صفات هم غلطه، یعنی مطلقا بگی از علم خدا هیچی نمی فهمم، نمیشه. خدا از علمش یه چیزی به تو نشون داده اندازه خودت، از قدرتش یه چیزی به تو نشان داده، از صفاتش به تو تعریف و تعرفی کرده است، اون مقدار میابم. فعلا لا یکلف الله نفسا الا وسعها، وسع من، توان من در ارتباط با دریافت از اسماء و صفات خدا این مقداره. ما همین مقدار، خدا بده برکت، الحمدلله، معرفت من به خدا همین مقداره. اما در این حال همه معرفت خدا این نیست که، هنوز سیر در درجات معرفت راه داره، جا داره تا بی نهایت. پس به آنچه که خدا خودش را معرفی کرده است معتقد می شوم، در این حال خدا را تنزیه می کنم از آنچه من یافتم. چرا؟ چون خداوند فوق این حرف هست، بالاتر از این حرف هست. چون من به اندازه خودم او را درک کردم و به اندازه ای که او خودش را به من نشان داد او را درک کردم و او همه خودش را به من نشان نداده است. اینه که در دعا در مصباح المتهجد هست عرض می کنیم که تدلجو بین یدی مدلج من خلقک، یا بین یدی المدلج من خلقک. تدلجو یعنی تذهبو، خدایا تو می روی، ضمن دعای ها، تعبیر خیلی خاص زیباییه، ترجمهش کنم دقت بکنید تو ذهنهای مبارکتون بمونه. تدلجو یعنی خدای تو می روی، می روی یعنی این که فرض بفهمید شما رو به من ایستادید، عقب عقب دارید میرید، منم جلو جلو دارم به سمت شما میام، ولی رو به هم هستیم. توجه فرمودید، مثلا دستتون دراز کردید سمت من، دست منو بگیرید، من میام جلو دست شما رو بگیرم، تا دستم به دست شما میرسه شما یک قدم میری عقبتر، یعنی دو مرتبه میگی بیا جلوتر، به من داری میگی بیا جلو دست منو بگی، دو مرتبه من یک قدم میام جلو، دو مرتبه شما یک قدم میری عقبتر. تدلجو خدای تو میروی، یعنی اون طرف رو به منی ولی عقب عقب میری، به اون طرف میری. بین یدی المدلج من خلقک، مدلج یعنی ذاهب، یعنی رونده، از مخلوقات تو میروند به سمت تو و تو هم اون طرفی میروی، تو هم میروی اونا هم میروند، یعنی همین نکته که گفتم، یعنی خداوند تبارک و تعالی به تعبیری اتاقهای بی نهایتی قرار داده. هر اتاقی که باز میکنید وارد میشید یه بوی جدیدی، رنگ جدیدی، دریافت جدیدی از خدا دارید، درسته؟ وارد این اتاق که میشید روبرو یک در دیگری است. در رو باز میکنید وارد میشید. وارد اتاق که شدید روبرو یک در دیگریه. اون طرف خدا داره میگه من تو اتاق پشتی هم. بیا اون طرف. در رو باز میکنی بری خدا رو پیدا کنی، بیابی صفات و اسماء خدا رو. وارد اون اتاق میشی میبینی یه بوی جدید، رنگ جدید، تجلی جدید، معرفت جدید. باز خدا میگه من اتاق بعدی هم. یه چیز دیگه اونجا هست. باز میری اتاق بعدی، باز میری اتاق بعدی، باز میری اتاق. مراحل سیر در توحیده، تمام نمیشه. معرفتت بیشتر میشه اما به انتها نمیرسی. اگه به انتها برسی عالم تموم میشه، بهشت تموم میشه، در حالی که بهشت چی آقا؟ ابدیه. ابدی هست یعنی سیر در درجات توحید ابدیه، تمام نمیشه. اگر سیر در درجات توحید تمام بشه، الیاذ بالله، یعنی یا تو خدا شدی که محاله، استحاله عقلی ذاتی داره، نمیشه، محال ذاتیه. یا تو خدا شدی که نمیشه، یا خدا تو شده اونم نمیشه، اونم محال عقلی ذاتیه، نمیشه. یا اینکه تو احاطه به خدا پیدا کردی، اینم محاله، یعنی تو بی‌نهایت شدی. یا نمیدونم یه کتابی بود، برنامه‌ای بود، اسم بیخودی روش گذاشته بود، بی‌نهایت شو. بی‌نهایت شو یعنی چی؟ مگه خلق بی‌نهایت میشه؟ خلق مگه بی حد میشه؟ بی نهایت نمیشه. بی نهایت شو یعنی چی؟ این منظورش این بود که خدا شو، بیا برو تو دل خدا، با خدا یکی شو. یعنی چی بی نهایت شو؟ یعنی چی اصلا؟ یه خود خود دقت کنیم، عقلمون کار بندازیم، هر حرفی، هر کلامی، هر عنوانی، هر اسمی. بی نهایت شو یعنی چی؟ بی نهایت شو تکلیف به محال، نه تکلیف به مالای اتاق. یه وقت تکلیف میکنن از اینجا بپر رو آسمون، بپر به کره ماه، حالا بالاخره اینقدر تلاش کنیم شاید شد، محال نیست. یه وقت میگن خدا شو، الیاذ بالله. این چه حرفی؟ بی نهایت شو یعنی چی؟ مگه انسان، مگه مخلوق میشه بی نهایت بشه؟ یعنی نهایت حد نداشته باشه اصلا؟ نمیشه. در این حال چنین حرفی زده بودن، بگذاریم حالا. پس اگر برسیم به انتهای درجات توحید، یعنی برای درجات و تجلیات توحیدی حد قائل بشیم، بگیم اینجا رسیدیم، یعنی عالم تمام میشه، یعنی دیگه خداوند چیز اضافه ای ندارد که نشان بدهد، تجلی جدیدی ندارد، پرتو جدیدی ندارد و این محاله، نمیشه. اگر اینطور بشه یعنی خدا محدود میشه. خدا محدود نیست، قدرتش هم محدود نیست، بنابراین تجلیاتش هم محدود نیست. پس این مطلب که ما از هر موجودی هر ادراک و دریافتی داریم، ادراک ظهوری و صفتی هست، این همیشه ما را نسبت به اون شیء در یک حد اخراج از تعطیل و تشبیه قرار میداد. هم میگه تنزیهش کن، هم میگه به همین حد بشناسش، ولی او بالاتر از این حرف هاست. یک تحیر و سرگردانی است. بالاخره در پیغمبر اکرم هم همینطوره، صلی الله علیه و آله و سلم. این صلوات ها فواید خیلی زیاد معنوی خیلی زیادی داره، علی‌خصوص در ماه رجب. از همه اون فواید که بگذریم، یعنی تمام فواید معنوی که در روایات آمده یا نیامده، از همه اونا که بگذریم، یک فایده خیلی خوبی که داره اینه که خواب ها رو از سر میپرونه، صلوات دیگه هم بفرسته. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دیگه اسلام فرمود بدع قریبا و سیعود و غریبا، در احادیث اسلام با غربت آغاز شد و به غربت هم میگراید. بالاخره اسلام اینقدر غریب میشه که مثل مایی باید بره منبر، چیکار کنیم دیگه؟ گفتیم ما رو دعوت نکنین، هی دعوت میکنن، ما هم که بالاخره میایم دیگه. ما چی عرض کنم، بالاخره این داستانش اینجوری میشه که این منبر این شکلی میشه و البته ما هم خودمون غریبیم که به شما مبتلا شدیم، ولی خب شما هم غریبید، چاره نیست، اسلام هم غریب، هممون غربت در غربته. بگذاریم. بله، حالا این اینطوری هست که این مطلب مطلب ارزشمندی انشالله اگه به دست بیاریم. در مورد خداوند اینطور بود، در مورد پیغمبر اکرم هم همینطوره. چرا داریم این بحث رو مطرح میکنیم؟ این بحث هم مربوط به روز وفات حضرت زینب سلام الله علیها است، هم ادامه بحثی است که در شهادت امام هادی علیه السلام در بحث اخراج از غلو و تقصیر نکاتی گفتیم. گفتیم این حدیث مهمی هست از فتح ابن یزید جرجانی از امام هادی علیه السلام، اونم داریم در ضمن اون حدیث رو هم داریم توضیح میدیم. حالا بعد عباراتش رو میخونم. از خداوند که عبور کنیم به حساب از بحث خدا بیایم بیرون. در مورد پیغمبر اکرم هم همینطور هست. پیغمبر اکرم هم یک مقامی دارند و مقاماتی دارند که دسترس هیچ مخلوقی نیست، هیچ مخلوقی، حتی به یک تعبیر امیرالمومنین علیه السلام، حتی در احادیثی داریم حتی امیرالمومنین هم دسترسی ندارند. حالا در مورد 14 معصوم کاری نداریم فعلا، اما از 14 معصوم که بگذریم، انبیا، مؤمنین، مخلوقات، ملک، لوح، قلم، ملائکه، عرش، کرسی، هیچ موجودی راه به حقیقت پیغمبر ندارد. پس پیغمبر را باید تنزیه بکند از آنچه می‌یابد. در این حال معرفت پیغمبر تعطیل نیست، معطل نیست که بگیم ما هیچ از پیغمبر نمی‌دانیم. نه، ما می‌دانیم. می‌دونیم پیغمبر رحیمن، جوادن، کریمن، خوش اخلاقن، این همه معرفی، معصومن. ما ینطقو عن الهوا ان هو الا وحی یوحی، صفات خیلی زیادی دارن پیغمبر اکرم. در قرآن کریم آمده، در روایات، زیارات، ادعیه مطرح شده که خیلی هم بحث خوبیه پرداختن به فضائل شخص پیغمبر اکرم، هم فضائلشون هم اختصاصاتشون، یه اختصاصاتی دارن پیغمبر اکرم. اون خصائص النبی خیلی مطالب عظیمی درش هست. خب چرا میشناسیم پیغمبر رو؟ دریافت داریم. چقدر از پیغمبر دریافت داریم، ادراک داریم، معرفت داریم؟ به مقداری که خودش را به ما شناسانده است، به مقداری که خودش را به ما ارائه کرده است، فهمانده است، به اون مقدار معرفت داریم، بیشتر که نداریم. اما اگر ما بیایم معرفتمون به پیغمبر را انتهای کار قرار بدیم، قطعا ما مقصر شدیم در حق پیغمبر. بگیم آقا پیغمبر همونی که ما میشناسیمه، خبری نیست دیگه، ماورا خبری نیست. نه خیر، اینطور نیست. تمام معرفتهایی که همه ما با همه انبیا، با همه ملائکه داریم، همه رو روی هم جمع کنیم، همه رو با هم اضافه کنیم، همه رو با هم یک جا یک کاسه کنیم، همه با هم، هنوز پیغمبر منزه است از این، منزه است، فوق این حرف هست. این انسان رو از غلو و تقصیر نجات میده. چون توضیحاتش رو دادم دیگه، بیشتر توضیح عرض نمی کنم خدمتتون. در مورد ائمه هم همینه. چه مقدار ما میتوانیم امام را توصیف کنیم؟ الان به ما بگن امام رو توصیف کن. آقا برمیداریم زیارت جامعه رو، میگه آقا این توصیف امام، 1 2 3 4 اهل بیت نبوتن، معدن رسالتن، موضع رسالتن، همینطور اوصاف دیگه. چه اوصافی؟ بریم زیارت ها رو هم بخونیم، احادیث رو هم بخونیم، القطره رو هم بخونیم، جلد 23 تا 27 بهار هم بخونیم، همینطور. اینا اوصاف اهل بیت، تمام اوصاف اهل بیت. یکی از دوستان یک کار پروژه تحقیقاتی چندین ساله، یک نفری البته بنده خدا داشت انجام میداد، نمیدونم تموم شد یا نه، تمام اوصاف ائمه 14 معصوم از تمام روایات و زیارات، هر وصفی آمده همه رو میخواست جمع کنه، مقدار زیادی هم انجام داده بود، ولی یک نفره تمام کتاب ها، هر کتابی در دسترسش بود، همه رو در آورده بود، داشت کار میکرد. خودش میگفت این پروژه مثلا 7 8 سال طول میکشه. انسان منظم و کوشایی هم بود، یعنی هر روز ساعت کاری مشخص داشت که این کار انجام میده. تمام اوصاف اهل بیت همه رو با هم جمع کنیم. خیلی خوب، حالا جمع کردیم، معرفت هامون هم از این اوصاف روی هم جمع کنیم، انبیا هم تشریف بیارن، اونا هم همه معرفت هاشون رو از جمع کنن، چی میشه؟ همه اینها با هم میشه قطره ای، شعاعی، ظهوری. به اون، این اون مقداریه که خودشون رو معرفی کردن. پیغمبر اکرم فرمودن یا علی، اگر ترس این نداشتم که لولا مخافتی ان تقول فی که طائفه من امتی ما قالت النصارى فی المسیح لقلت فی کل یوم مقالتن لا یمر بک رجل الا اخذ التراب من تحت قدمک یتبرک به. حضرت فرمود اگر خوف این را نداشتم که این امت من، طایفه ای از امت من درباره تو بگویند آنچرا که مسیحی ها، نصرانی ها برای حضرت عیسی گفتند، اگر نمی ترسیدم که مردم تو رو خدا بگیرند، در مورد تو چنین و چنان فضائل می گفت. اما نگفتند که، نفرمودند. گاه یک چیزهایی فرمودن، اونم مورد انکار واقع شد. در طول تاریخ یا گفتن سندش فلانه یا دلالتش چیکاره، بالاخره یا سینه به سینه نقل شده، بالاخره اون داستانی که نقل میشه، حدیثش حالا همچین واقعا هم سند آنچنانی نداره، ولی مطلب درسته. اون بار شترهایی که در معراج جناب جبرئیل عرض کرد به رسول الله که اینها کتاب های فضائل امیرالمومنین است. حضرت فرمود چقدر این شطورا؟ گفت من مثلا 300 هزار سال عمرم، فرض کنید از وقتی ایجاد شدم این قطار شطورا همینجا در حال حرکت همینجا هست، تمام نمیشه. آیه قرآن ها، حالا بعضی این احادیث نپذیرفتن ولی اینا آیات قرآنه، اصلا نص آیه قرآنه که اگر دریاها مرکب بشود و درختها قلم بشود چی؟ آقا اون آیه کریمه است که ما نفدت کلمات الله یا کلمات ربی، لما نفد کلمات الله، حالا آیه دقیقا خاطرم نیست، کلمات خدا پایانی ندارد که. کلمات خدا، برخواه کلمات خدا یک مخلوقایی هست دیگه، یک مخلوق یه چیزیه، تمام نمیشه. یه مخلوقاتی خدا داره تمام نمیشه، حد نداره، تمام نمیشه، حد داره تمام نمیشه. خب پس اگر ما بگیم آقا معرفت ما به اهل بیت، به امام صادق، به امیرالمومنین، به امام زمان علیه الصلاه و السلام همون مقداری است که ما فهمیدیم، امام رو محدود کردیم یا خودمون رو بی حد کردیم، یا در مورد خودمون غلو کردیم یا در مورد امام تقصیر کردیم یا هر دوش، اینم نمیشه. پس برای امام هم باید این مقام رو داشته باشیم، همون چی که برای خدا بود، برای پیغمبر بود، برای امام هم هست. امام را منزه میکنیم از آنچه مییابیم، امام را از آنچه مییابیم و میفهمیم منزه میکنیم، در عین حال امام را معتقد هستیم به همان چیزی که یافتیم، همون مقدار وظیفه داریم، همون مقداری که فهمیدیم وظیفه داریم. مثلا کسی به این مطلب مثلا اذعان داره که آقا امام همه علم عالم رو داره، مثلا علم دارد کجا یک برگی از درخت کنده شد، علم دارد کجا چند قطره باران کجا ریخ، چرا ریخ، چه فواید. یک کسی میگه نه آقا این غلو، خیلی حالا همون مقداری که فهمیدی امام علم داره. یک کسی گفته که امام علم به مثلا خیلی امور ندارد، خیلی همون مقداری که از امام برای تو آشکار شده همونو معتقد شو. بعضی این دسته روایاتو گرفتن، بعضی اون دسته. قدرت امام چقدره؟ تدبیر امام در عالم چقدره؟ فاعلیت امام در عالم چقدره؟ هر کسی یک حدی گرفته، یک اندازه. یک کسی گفته آقا اصلا ذره‌ای در عالم حرکت نمی‌کنه الا به اذن امام، به دستور امام، به احاطه امام، به تدبیر امام، به فاعلیت امام، هر اتفاقی در هر عالمی میفته. بعضی گفتن نه آقا این غلوه، یعنی چی اینطور نیست، اینطور بگی امام با خدا مساوی میشه. حالا هر کسی کدومش درسته کدومش غلطه، یک جلوه‌ای برای هر کسی کردن. بعضی از اینا دروغینه، بعضیا غلطه، بعضیا کفره، بعضیا شرکه، بعضیا حقه، ولی مراتبی هست از معارف ائمه، از فضائل اهل بیت قطعاً مقداری هست که حق هست و اگر به ما گفته بشود ما اقرار نخواهیم کرد، این مقدارش قطعیه. دو مرتبه تکرار کنم، یه صلوات بفرستید. قطعاً و یقیناً اهل بیت مقاماتی دارند، فضائلی دارند که اگر برای ما آشکار بشود ما یا کافر میشویم یا مجنون میشویم یا انکار میکنیم. روایات هم زیاد داره دیگه این موضوع، آیات قرآن هم داره، روایات هم زیاد داره، یا مجنون میشیم یا کافر میشیم یا انکار میکنیم، این هست. پس امام مثل اون جریان حضرت ابوذر و حضرت سلمان، رحم الله قاتل سلمان، اگر حضرت سلمان فهمود اگر من بگم از فضائل امیرالمومنین بعضی از اون چیزهایی که میدونم، مردم خواهند گفت وا شوقاه رحم الله قاتل سلمان، چقدر شوق داریم کشنده سلمان رو، خدا رحمت کنه کشنده سلمان رو، چقدر شوق داریم سلمان کشته بشه، کافر شده، بیدین شده، فلان شده، چی شد. یا ابوذر میکشد سلمان را مثلا اگر بداند آنچه که سلمان میداند. خب اینها آنچه که سلمان میدونه چی؟ اونها اون درجات وجود امام هست، معرفت به درجات و رتبه های امام معصوم هست. پس این قطعی است، یه اموری هست که جابر ابن یزید را امام باقر میفرماد سرتو تو چاه کن، با چاه حرف بزن، با به کسی نگی این مسائل رو، حق نداری. یک مسائلی هست که امام صادق فرمود اگر من بگویم خواهید گفت که امام صادق مجنون است یا کذاب است. یک مسائلی دیگه، چیزی داره حضرت صادق علیه السلام، خیلی چیزها فرمودن نمیگیم، اجازه نداریم بگیم، بگیم میگید کافره، بگیم میگید مجنونه، کذابه. پس اموری هست که حق درسته، ما تحمل نداریم، ما نمیتونیم در نظام معرفتیمون. اون امور باید بدونیم همیشه هست، همیشه هست اون امور. یعنی با سلمان هم اگر امیرالمومنین براش تجلی جدید کنه، او هم کافر میشه. همیشه ترقیات درجات محفوظه. پس همیشه باید امام را در عین توصیفی که میکنیم، یعنی توصیف میکنیم، برگردیم به نقطه اول منبر، امام را به چه چیز توصیف میکنیم؟ ما به ما وصف بهی نفسه، به اون مقداری که خودشو برای ما توصیف کرده، نشون داده، معرفی کرده، به همون توصیف میکنیم. وظیفه ما همون مقداره. نباید انسان البته بار سنگین رو دوش خودش بذاره، همون مقداری که فهمیدی از امام رضا همونه، همون رو برو زیارت کن. در این حال بدان که او فوق این حرف هاست. ولی دیگه فوق این حرف هاست چی هست؟ دیگه اون حد من نیست. فقط میدانم امام همهش آنچه که من فهمیدم نیست، خیلی فراتر هست، خیلی فراتر هست. علم الانبیاء فی علمهم و عز الاوصیاء فی عزهم کالقطره فی البحر. همه انبیاء علومشون با هم در مقابل علم ما مثل قطره در دریاست. و کسی که علمش چنین باشه دیگه سایر کمالاتش هم همینطور به تناسب وسعت علم وسعت پیدا میکنه، چون تمام کمالات برگشت به علم میکنه، همش شعاع علم، حتی قدرت از علم استخراج میشه. علم باید بیاد، علم که بیاد قدرت هم میاد، علم که بیاد حکمت هم میاد، جود هم میاد، همه چی بعد از علمه. لذا علوم همه انبیا در مقابل علم امام مثل قطره در دریاست که مرحوم سید احمد مستنبت این کتابش رو به همین اقتباس کرده از همین حدیث، القطره تو من بهار فضائل اهل، القطره گذاشته اسم کتابش، القطره، قطره تو من فضائل مثلا من بهار فضائل اهل البيت، همین از همین حدیث است. کالقطره فی البحر و ذره فی القعر، مانند ذره ریگی در یک بیابان کویر. چقدر ذره در برابر بیابان؟ یه ذره هیچ. یه وقتی تو بیابان تشریف بردید اینو انجام بدید میبینید چقدر عظیمه. یه دونه سنگریزه کوچولو بردارید، خیلی ریگ کوچیک، بعد اینو بزنید کف دستتون، هی به پهنه این کویر نگاه کنید. بعد این حدیث یادتون بیاد که فضائل همه انبیا در برابر فضائل ما مثل این ریگ نسبت به کل این بیابان. اینطور یا کنار دریا انسان میره یه قطره آب برداره کف دستش، بعد مقایسه کنه، هی به این نگاه کنه، هی به اون نگاه کنه، هی به این نگاه کنه، هی به آب نگاه کنه، آب دریا نگاه کنه، میگه بله حضرت عیسی و موسی و ابراهیم و حضرت نوح همه با هم نسبت به امیرالمومنین مثل این قطره نسبت به این دریا. اینطور یه خورده انسان تجسم بکنه بعد میفهمه. پس همیش بس برای انبیا که این هست، برای ما چی هست؟ اونم همینه، برای ما هم همینه. ما همیشه باید تنزیه کنیم امام رو. بیشتر علم در آنچه که ما نمیدانیم است، نه آنچه که ما میدانیم. بیشتر فضائل اهل بیت و مقامات در آنچه که ما دریافت نکردیم است، نه آنچه که ما دریافت کردیم. همیشه امام رو باید از این مراتب تنزیه کرد، از آنچه که فهمیدیم. در عین حال مکلف به آنچه فهمیدیم است، چون اگه تنزیه مطلق بشه ارتباط قطع میشه. تنزیه مطلق، ما هیچی نمیفهمیم، هیچی نمیدونیم. خب هیچی نمیدونی پس چرا میگی به من کمک کن؟ خب میدونی پس میتونه دیگه، پس چرا میگی یا ابا صالح المهدی ادرکنی؟ چرا یکی از اسمای اهل بیت غوثه؟ غوث، قیاس، غوث، قوس هذه الامه و قیاسها، حضرت رضا علیه السلام، صفت حضرت رضا و سایر اهل بیت هم همینطوره. مرحوم محدث نوری در نجم الثاقب یکی از اسماء امام زمان همین غوث مطرح کردن. ذیلش یک توضیح خیلی زیبا هم داره، میگه وقتی شما میگی امام غوث است، فریادرس است، یعنی چی فریادرس است؟ یعنی علم دارد، قدرت برطرف کردن هم داره. اگه علم نداشته باشه که فریادرس نیست که، من دارم صداش میزنم آقا کمکم کن، گیر کردم، اون علم نداره اصلا، من چه مشکلم چی هست، چطور حل میشود، کی حل باید بشود، علم نداره. خب چطور فریادرسه؟ شما برید پیش یک طبیب، طبیب چی هست آقا؟ طبیب مثلا چشمه، شما مفصل پای مثلا انگشت پاتون درد داره، میره پیش طبیب چشم، میگه ای فریادرس، به فریاد من برس، میگه آقا مثلا تو این زمینه علم ندارم، تخصص ندارم، مچ پای تو رو من باید چطور درست کنم؟ من برای چشم و بینایی تخصص. پس علم باید داشته باشه. حالا اگه علم داشته باشه، زبانش و دست و پاش فلج باشه، همه بی‌حس باشه، کورم باشه، علم پزشکی داره. شما مثلا من زانوم درد گرفته، میرم پیش پدر علم نمیدونم همین فیزیوتراپی و مفصل و استخوان و اینا، نفر اول تو جهانه، علم داره قطعا، میرم پیشش، اما کور هست، کر هست، لال هست، لنگم هست، شلم هست، دستم بیسته، دستم نده، دستاشم بریدن، میرم پیشش میگم این فریاد رس، به فریاد من برس، فقط میشنوه صدای تو، هیچ کاری نمیتونیم، قدرت نداره. این که نمیشه فریاد رس، که فریاد رس وقتی است که علم کامل داشته باشه، کامل، علم کامل نه ناقص، فقط من میدونم این قرصو بهت بدم سردردت خوب میشه کافی نیست، باید بدانم این قرصو بهت میدم سردردت خوب میشود چه آثاری هم داره، اصلا باید الان بدم تو بهتر سردرد تحمل کنی، گاهی به نفعت تحمل کنی، همه این نتایج مسائل رو باید بدونه، بعد قدرت هم داشته باشه، این میشه غوث. اگر امام رضا علیه السلام غوث و حاضر امه و قیاس و ها هست، غوث و قیاس یعنی این، یعنی گوشه شنوای خدا، چشم بینای خدا و دست توانمند خدا، این یعنی این سه تا. باید چشم خدا باشه، گوش خدا باشه، دست خدا هم باشه تا اسمش بشه غوث، ولی غوث نیست که، هر کدومو نداشته باشه غوث نیست. خب حالا من امام رو به اینها شناختم، همینه دیگه، امام دیگه مافوق نداره، نه اینطور نیست، انقدر حقایق اکثر فضائل و مقامات امام مثلا بیرون از این هاست، فوق این حرف هاست. آقا فوق هم مگه میشه دیگه، از این بالاتر چی میشه؟ بله، جواب شما رو امام باقر علیه السلام فرموده، فرموده اگر به یک مورچه شاخکدار بگی خدا چی هست، میگه من که خدا رو نمیشناسم ولی حتما دوتا شاخک داره. امام باقر فرمود چرا؟ چون تمام دارایی اون مورچه همون شاخک هاشه، با او داره ردیابی میکنه، با او داره همه داراییش، همون عقلش به قول ما چیه؟ عقلش همون شاخک هاشه، تمام قوای ادراکیش، اوجش همون شاخک. فکر میکنی شاخک خیلی دیگه الان عظیمه. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ بهایی، این حدیثی که خوندم از امام باقر رو میارن، فکر کنم در کشکولشونه یا در کتاب دیگه یادم نیست، ایشون میفهمد که این حدیث کمر اولیا رو شکسته، کمر اولیاء الله رو شکسته این حدیث، چون اولیاء الله کمرشون کی میشکنه؟ وقتی که به این برسه که هرچی از خدا فهمیدم، او هنوز خدا منزه از این حرف هاست. مثل که شما زحمت بکشی، با زحمت به یک مقامی برسی، بعد تازه بفهمی هنوز اول خطم نیست، هنوز هزاران برابر باید بری، یه حال یأسی، باید دو مرتبه باید شروع کنی. بالاخره میگه کمر اولیا رو شکسته، خدا موافق این حرف هست. امام هم همین است، هر چه یافتیم بالاتره. خب اینا حالا مقدمه بود، در مؤمن هم آقایون همینه، در مؤمن هم دقیقا همین داستان هست، یعنی تنزیه از آنچه که ما میابیم. مؤمن مقاماتی دارد ماورای این حرفا، فوق این حرفا. ای کاش فرصت می بود جلسات دیگری این بحث رو میتونستیم ادامه بدیم، شاید هم اگه خدا توفیق بده صبح شهادت امام کاظم علیه السلام این بحث رو ادامه بدیم. حالا برای اینکه این حدیث مربوط به فتح ابن یزید جرجانی از امام هادی علیه السلام که مربوط به همین بحثی که ما توضیحاتی که امروز دادیم، همین شرح همین حدیث هست به طور مختصر در حد ترجمه، این رو خونده باشیم. اگرچه اون دو بزرگواری که جلسه گذشته فرمودن که شما حدیثا رو نمیخونی، فقط توضیح میدی مطلب و میگی حدیث نمیخونی، ما به احترام اونا حدیث آوردیم امروز بخونیم، خودشون تشریف نیاوردن، ولی خب حالا ما حدیثو میخونیم، چیکار کنیم دیگه، یه صلوات دیگه بفرستیم. فتح ابن یزید جرجانی میگه که من و امام هادی در یک مسیری داشتیم از مکه برمیگشتیم، من برمیگشتم